مجازی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0-937-80-22 فرمودن من پسر 17 ساله دارم که نماز و روزه و دین را زیر سوال میبره، در صورتی که قبلا اهل نماز و روزه بود و خواستن که ایشون را راهنمایی بفرمایید. بفرمایید استاد.
اولا که خوب ریشیابی بکنم ببینن که قضیه چیست، منشأش کجاست، از چه منبعی شبهات القا شده بهش، اونا رو بعد اون سرچشمه رو ببندن. و حالا برفرض که رفتم پیش کارشناس و اونم شبهاتش پاسخ داد، باز دوباره از اون چشمه شبهه خواهد جوشید و باز مطلب میشه بس اولش. اول باید اینو خودشون ریشیابی بکنن ببینن که منبع این انحراف و این شبهات از کجاست. دوم این که خب ما که نمیدونیم کجا هستن، اون اطرافشون ببینن که یک عالمی که مثلا مسجدی اونجا نماز میخونه یا استاد دانشگاهی که مورد اعتماد هست، دانشمندی که مورد اعتماد هست، به اونا مراجعه بکنن. یا اینکه نه بیان تو همین فضایی که الان هستن، خب سوالی که بچهشون داره اون جوانشون داره مطرح بکنن، بگن ببین که تو اشتباه میکردی، چنین شبهه رو داشتی، جوابش هم این بود. یا برن تو فضای مجازی کانال هایی که هست، خب مراجع کانال دارن، علما کانال دارن و سایت دارن، میتونن از اون طریق برن و اون شبهاتش رو و سوالاتش رو پاسخ منطقی و قانع کننده بدن. ما این مطلب رو گفتیم قبلا که یک کانالی به اسم ما هست به نام اصول دین در سامانه ایتا که ما هر روز به سوالات تو اینجا جواب میگیم، میتونن اینجا بیان و سوالشون رو مطرح بکنن و ما در اون حدی که حالا اون فضا اجازه بده جواب شبهاتشون رو میدیم.
بله بسیار خوب، همین کاری که جناب استاد معرفی فرمودن. و ما چند پرسمان جناب استاد در رادیو معارف داریم، خب همین پرسمان اعتقادی به صورت خاص، پرسمان کودک و نوجوان، اینا به شکل مجزا و میتونن اونجا بیان مطرح کنن بشنون. به هر حال فرموده استاد بایستی ابتدا دلیل و خلاصه منشأ این مسئله پیدا بشه و دنبال راه حل باشن این پدر یا مادر محترم. انشالله که موفق باشن و مشکلشون هم برطرف باشه. ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده گرامی. شنونده عزیز با شماره 0936-70-86 گفتن آیا این که میگن ما پنجمین مرحله از انسانها هستیم که خلق شدیم، آیا انسانهای قبلی پیشرفتی در علم داشتن یا خیر؟
اون که در روایت ما داریم این نسل نسل هشتمه، یعنی قبل از این آدم خداوند هفت عالم و هفت آدم خلق کرده و این آدم که ما از نسلشیم هشتمین آدمی که بر روی زمین خلق شده. مطلب دوم این که از ظاهر نقل ها و از بقیه دلایل بر میاد که اون نسل ها در حدی از شعور و عقلانیت و سطح فکری نبودن که بخوان مثلا فرض کنید که مکلف به تکالیف الهی باشند و نه اینجوری نبوده. به تعبیر دقیق تر اون نسلی که دارای اون روح شریف که بهش روح الله گفته میشه، روح خدا، اون نفس انسان که روح خدا باشه، این مال همین نسله. نسل قبل اینو نداشتن، این استعداد که شرافتی به این نسل میده که دیگران ندارن. نفس اونها در حد مثلا همون نفس حیوانات شکلشون شکل انسان بود، ولی نه این که از کنم که این روح رو نداشتن. به همین دلیل هم کارهاشون مثلا در حد حالا حیوانات یه درجه بالتر، فرض کن ممکنه مثلا فرض کن تو غار یک نقاشی هم کشیده باشن، اما این که تو علم پیشرفت کرده باشند و بخوان، نه این خاص همین این نسله. پس دو نکته روشن شد. بله قبل از این آدم آدم‌هایی بودن، اینو هم علم ثابت میکنه، هم روایات ثابت میکنه، هم ظاهر قرآن، هم عقل، هم یه تحلیل عقلی هم ما داشته باشیم. این نسلی که الان حدود 8 میلیارد نفر رو زمین دارن زندگی میکنن، ما با یک از کنم که تحلیل عقلی برگردیم به عقب، میبینیم که حدود 10 تا 12 هزار سال قبل یک زوج بیشتر نبودن.
بله.
که تکثیر نسل کردن و حالا رسیدن به جنگ‌ها حساب بشه، بیماری حساب بشه، می‌بینیم که 10,000 سال پیش 12,000 سال پیش یک زن و مرد رو کره زمین بودن که تکثیر نسل کردن تا به اینجا رسیدن. به هر حال این درسته که قبل از این انسان انسان‌هایی بودن، فسیلشون کشف شده، مثلا انسان ناندرتال ظاهراً 50 یا 60 هزار سال 80 هزار سال قبل بوده. همطور قبل از اونها آدمایی که 1 میلیون یا 1.5 میلیون سال قبل بودن، اونها رفتی به این نسل ندارن. مطلب دوم این که این انسان امتیاز داره نسبت به اونها، حتی نسبت به جن که قبل از انسان بوده رو کره زمین، اون هم داره نفس و داره بدن هست، و امتیازش هم به همونی که تحت عنوان نفخت و فیه من روحی ازش یاد شده. این به انسان استعداد میده، این به انسان ظرفیت علمی میده که تو مسابقه با فرشته ها انسان برنده میشه. این همین ظرفیتی که در انسان بود باعث اون برنده شدن انسان در مسابقه بین انسان و فرشته ها بود.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. در ماه مبارک رمضان و روزهای با برکت این ماه به سر میبریم. برخی از سوالاتی که شنوندگان عزیز مطرح میفرمایند مربوطه به این روزها هستش. از همه عزیزان در این روزهای نورانی التماس دعا داریم. شنونده عزیز با شماره 0919-21-92 سوال کردن، آمده که رمضان شهر الله است و در حدیث داریم که شهر امت پیامبر است. خواستن جناب استاد این مسئله رو توضیح بفرمایید.
بله، این که شهر الله است به خاطر شرافتشه، چنانکه روح الله هم به خاطر شرافت اون روحه.
بله.
یوم الله هم به خاطر شرافت اون روزه. بیت الله هم به خاطر شرافت اونه هست. این اول بیت وزر الناس شرافت داره.
بله.
پس این که به خدا نسبت داده شده، الذی شرفته و فضلته علی الشهور.
بله.
ماهی است که بر سایر ماه‌ها شرافت داره، فضیلت داره.
بله.
این که ماه بندگان خدا هست، چون این ماه بندگان خدا بیشترین بهره رو میبرن. در این ماهی که درهای رحمت خدا بازه، در این ماهی که شیاطین به قول زنجیر کشیده شدن، در این ماهی که انسان نفس میکشه براش تسبیح نوشته میشه، میخوابه براش عبادت نوشته میشه، دعا میکنه دعاش مستجاب میشه، اعمالشون خدا قبول میکنه، این ماه از این حیث بی نظیره. در کل سال ما بگردید این امتیاز داد، این که انسان یه آیه قرآن بخونه قرآن ختم کرده، یه ختم قرآن 6236 برابر میشه، یعنی میشه 6236 ختم قرآن. اینا خاص این ماه هست. از این حیث ماه مبارک رمضان میشه ماه امت، میشه ماه مردم.
بله.
مردمی که از این ضیافت بی نظیر بهره بردند و در این مهمونیش خدا ترتیب داده شرکت کردند. پس از حیث این که اون مهمانی رو خدا برگزار کرده میشه شهر الله.
بله.
خلاصه این که این از دو جنبه، از حیث مضیف و میزبان.
بله.
شهر الله.
بله.
از حیث مهمان و کسی که توی مهمانی شرکت میکنه شهر الناس.
بله.
ماه مردم میشه،
ماه مردم میشه. بله بله، بسیار خوب، متشکریم. انشالله که از این ماه خداوند که در اختیار ما قرار داده بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. روزهای این ما در حال گذر هستش و توفیق داشته باشیم هرچه بیشتر استفاده های معنوی را داشته باشیم. ممنون از این شنونده گرامی. ممنون، متشکریم از شما جناب استاد، لطف کردید، تشریف آوردید، به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما بزرگواران و شنوندگان عزیز هست. در پایان برنامه بار دیگر ولادت پربرکت امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نسو بس سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن کمالی این است و بس کمالی این است و بس همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن
در درون اهل دل جا کن کمالی نست و بس
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس
با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس
هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس
تلفن همراه شما رادیوی شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر ایران صدا صدا همراه رادیویی شما
ابتی علمنی القرآن
دوستان خوبم همزمان با 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم بعد که خوب حفظ شدین یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید بنابراین کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین یعنی همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید پویش مردمی حافظ شو حافظ شو
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت
بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما ضیوف الرحمن در نیمه ماه مبارک رمضان. تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز ولادت با سر سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و انشاءالله که همه ما امروز میهمان خان کرم این امام همام باشیم انشاءالله. برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف، برنامه که انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میذارن که انشاءالله بتونیم از مهمانی خدا در این ماه خدا به بهترین وجه استفاده کنیم و تلاش بکنیم در مسیر سلوک خودمون راه‌های طولانی رو خیلی سریع‌تر طی بکنیم و به قول استاد فلاح زودتر به عمل برسیم انشاءالله. چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص دید و بازدید و زیارت برای ما نکاتی رو بیان میکنن و اختصاصا از برنامه گذشته بحث زیارت اهل قبور رو مطرح کردن، زیارتی که به حسب فرمایش حضرت امیر علیه السلام یک زیارتی که ما باید مقید باشیم، تلاش بکنیم و انجام بدیم. به نوعی با رفتن به این زیارت، با رفتن به دیدار اموات، می توانیم انشاءالله هم خیرات و برکات دید و بازدید رو به دست بیاریم و هم اینکه انشاءالله برای خودمون منافعی رو داشته باشیم و برای اون میت هم منافعی رو براش به ارمغان ببریم، منتها به شرط اینکه انشاءالله فقط برای رضای خدا باشه و ما هم انشاءالله اهل انجام واجبات و ترک محرمات باشیم، نه اینکه خدای نکرده با حرام بخوایم بریم به زیارت اهل قبور. حاجی فلاح سلام عرض میکنم، طاعات و عبادتتون رو قبول بشه، سال روز ولادت امام حسن رو هم تبریک عرض میکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، عبادتتون قبول باشه انشاءالله و میلاد آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه رو محضر همه شما و عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. انشاءالله بهترین ها رو خدای متعال واسطه حضرت امام حسن مجتبی برای شما و این حقیر همه رقم بزنه به قبول حسن انشاءالله در خدمتون هست.
یه نکته ای رو میخواستم اگر اجازه بفرمایید از محضرتون بپرسم. روز گذشته که زیارت اهل قبور رو مطرح کردید، فرمودید که حضرت امیر فرمودن به نقل از پیامبر که ما وقتی اونجا میریم با السلام علی اهل لا اله الا الله، به اون زیارتنامه معروفی که به اسم زیارت اهل قبور هست، اونها رو زیارت بکنیم. حضرات ما رو دعوت کردن به این که بگیم السلام علی اهل لا اله الا الله. ما تو حضور خودمونم، تو مهمانی های خودمونم، اولین کلاممون سلام، در حضور اموات هم که میخواییم بریم با سلام میخواییم بریم. این وجه این دوتا چجوری
از سلام؟ سلام خیلی کار میرسه. ان السلام اسم من اسماء الله تعالی. شاید تو بحث سلام و سلامتی بتونیم یادم باشه خدمتون عرض کنم که هر وقت به هم میرسید سلام رو بین هم افشا کنید تا هر سبت که اسم خداست و برای شما کار برسه انشاءالله.
بعد علاز فقهی اونهایی هم که سلام میکنید بهشون
جواب سلام رو باید بدن دیگه، و ما اون سلام رو باید توی زندگیمون حس کنیم. یعنی جواب سلامی که حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین میدن، این قابلیت رو داشته باشیم دریافت کنیم و حس کنیم و تو زندگیمون هر سبت مشاهده کنیم. اینجا هم همینطور و خیلی مهمه، هم سلام، هم سلام بر اهل لا اله الا الله. ما با دیگران کاری نداریم. ببینید ما توی زیارت و دید و بازدید اصرار داشتیم زیارت با اهل ایمان در بفرمایید،
بله.
اونایی که اهل رعایت شریعت هستن، مؤمنند، انجام واجبات دارن، ترک محرمات دارن، حلال و حرام رو رعایت میکنن، محرم و نامحرم رو مراعات میکنن، در بفرمایید. اینجا هم خطاب رو ببینید، السلام و علی اهل لا اله و سلام. راوی میگه من اومدم محضر امام صادق علیه السلام، اسلم علی اهل القبور. از امام میپرسه که من به اهل قبور سلام کنم؟ رو حساب خودمون جناب اتابکین از دنیا رفتن دیگه. چه سلامی، چه علیکی.
بله بر خود منم شده همچی سوالی باشه، جانی که رفتن نی
رفتن دیگه، جسم ندارن، اون حقیقت که هست.
بله
مسلم و علی اهل القبور، به اهل قبور سلام بدم؟ حضرت فرمودن نه. بله سلام بده. قلت تو کیف اقول؟ راوی میگه گفتم چی جوری سلام بدم. حضرت فرمودن از جمله غیر از اونی که ما دیروز در برنامه قبلی عرض کردیم، حضرت فرمودن السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المؤمنات، سلام بر ساکنین این قبور و این خونه ها، مردها و زنان مؤمن، و المسلمین و المسلمات، مردها و زنان مسلمان. انتم لنا فرد، شما جلوتر از ما رفتید، و انا بکم ان شاء الله لاحقون.
یا خدا،
به نظر شما کسی که با حجاب نادرست و با سگش وارد میشه چنین عقیده ای داره که بگه شما جلوتر رفتید؟ و ممکنه من سگ نداشته باشم و با اون اوضاع نباشم، ولی اینجوری فکر کنم، فرقی نمیکنه. باید توی قبرستان از جمله چیزهایی که در ذکر و ذهن ما باشه و زیاد به یاد داشته باشیم اینه که ما هم
اهل لا اله الا الله باشیم،
ما هم بعد از این اموات به دنبالشون وارد قبر خودمون میشیم و به اونا توی اون جهان قبر ملحق میشیم. و بلکه حواسمون باشه با همون السلام علی اهل لا اله الا الله، حواسم باشه که خودم رو جمع کنم و اهل لا اله الا الله به معنای حقیقی کلمه بار بیارم
انشان.
مطابق با همین شریعت جناب آیت وکی، آقا رسول الله فرمودن اولین دعوتشون چی بود؟ قولوا لا اله الا الله. ترجمه بخوایم بکنیم این میشه دیگه، بگید
بله،
بگید لا اله الا الله. بخوام یه استفاده عرفی داشته باشیم و ذوقی، میگیم که آقا رسول الله فرمودن قولو، همه به من قول لا اله الا الله بدید. آقا رسول الله در دوره 23 سال پیامبری خودشون هر چه فرمودن تفصیل و شرح لا اله الا الله شد شریعت. اگر کسی به شریعت عمل کنه اهل لا اله الا الله، اهل دین باشه اهل لا اله الا الله، دین رو جمع کنن دوباره لا اله الا الله در میاد. به من قول بدید که اهل لا اله الا الله باشید. خیلی مهمه، خیلی مهم. نه اینکه فقط اینو به زبان لغلغه مثلا بگیم لا اله الا الله، نه نه، به معنای حقیقی کلمه. و حواسمون باشه که ما هم تو اون قبرستان که رفتیم از جمله در ذهن ما باشه که ما هم هر شبت که زندگی ما ختم به همین قبرستان و نمونه قبرستان میشه،
لاحقین بها.
خب گفتگوی آقا امیرالمومنین با اهل قبور، میخوام استفاده کنم و نکاتی دارم، ابتدا روایت رو میخونم بعد اون نکات رو عرض میکنم. خیلی به نظر من مهمه گفتگوی آقا امیرالمومنین با اهل قبور. نقل که آقا امیرالمومنین با یه عده‌ای داشتن از کنار قبرستانی رد میشدن، حضرت خطاب به اهل قبور فرمودن السلام علیکم یا اهل القبور، ای اهل قبور سلام بر شما.
بله.
انتم لنا سلف، شما رفتید، و نحن لکم خلف، ما موندیم، و انا ان شاء الله بكم لاحقون، اگه خدا بخواد ما هم به شما ملحق میشیم. حضرت دارن گزارش میدن شما رفتید، یه اتفاقات اینجا افتاد، من به شما میگم و یه سوالی هم از شما دارم از اون وجه خبر. حضرت ابتدا اومدن با اینا که گفتگو کردن فرمودن که عمل مساکنا فسکنت، اما خونه های شما دیگران اومدن نشستن، نبودید و یه اتفاقات دیگه هم افتاد، ول اموالو فقسمت، نبودید و اموال شما تقسیم شد. بعد فرمودن هازا خبر و ما اندنا، اینا خبرهایی که پیش ماست، فلیت شعری ما خبر و ما اندکم، ای کاش می دونستم شما چه خبرهایی دارید. قاعدتا کسی صدایی نمی شنوه، دقت بفرمایید.
بله.
حضرت بعد رو کردن به اطرافیانشون که کنارشون بودن فرمودن اما انهم انتقو، بدونید اگه اینا زبون داشتند و به حرف می اومدن لقالو، حتما می گفتن وجدن التقوا خیر الزاد، ما اینجا بعد از مرگ فهمیدیم بهترین توشه برای اینجا تقواست. های تقوا، های تقوا، های تقوا. جناب اتابکی، تقوا غریب، تقوا مظلوم، تقوا گوشگی، تقوا کز کرده در سبک زندگی ما غریبانه، یه گوشه دنج کی رو برده اونجا رفته کناره و در دل بعضی از اولیای خودش نشسته غریبانه. بفرمود که اگر به زبان می اومدن می گفتن که ما بعد از مرگ فهمیدیم بهترین توشه برای تا ابد و اینجا تقواست. باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نقله که در بازگشت از سفین و هنگام و موقع نزدیک شدن به یک گورستانی توی کوفه، اونجا یه گفتگویی را انداختن با اون قبرستان و فرمودن یا اهل دیار الموحشه، ای اهل خانه های ترسناک، و المحال المغفره، ای اهل جاهای خشک و خالی، ای اهل گورهای تاریک، ای خاک نشینها، یا اهل الغربه، ای ساکنان غربه، یا اهل الوحده، ای اهل ترس تنهایی، انتم لنا فرت سابقون، شما پیش رو جلوتر از ما رفتید، و نحنا لکم تبعون لاحق، ما هم به شما به زودی ملحق میشیم. اما دور فقط سکنه، اما خانه های شما که اینجا زندگی میکردید، دیگران اومدن تو خونه هاتون نشستن و اتفاقات دیگه ای هم افتاده، و اما الاموال فقط قسمت، اموالتون تقسیم شده. هازا خبر و ما اندن، اینا خبرهایی که پیش ماست. فما خبر و ما اندکم، از پیش شما چه خبر؟ کسی جواب نداد و ظاهرا نمیتونه جواب بده، ولی امیرالمومنین از زبان اونا به اطرافیان و اصحابشون فرمودن و متوجه اونا شدن. ثم التفت الی اصحابه، ملتفت اصحابشون شدن و فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام، بدونید اگر اینا اذن داشتن حرف بزنن، لاخبرکم ان خیر الزاد التقوا، حتما بهتون اگر اذن داشتن حرف بزنن و صداشون به گوش ما برسه، حتما خبر میدادن که بهترین توشه تقواست. یادآوری عرض میکنم، وقتی رفتیم جلوی قبرستان بیشتر با اهل قبور حرف بزن. امیرالمومنین با اهل قبور حرف زدن، الگو بگیریم، معلوم کار میرسه، نه با خودمون. جناب اتابکی، ما معمولا میریم همراه خودمون دو سه تا میبریم و مدام در قبرستان از چیزهایی میگیم که هیچ ربطی به حضور ما در قبرستان
نداره.
تکرار میکنم، وقتی رفتیم قبرستان بیشتر با اهل قبور حرف بزنیم، نه با خودمون، نه درباره چیزایی که هیچ ربطی با قبرستان
نداره.
به جای این که اونجا برای خودمون سفره بذاریم، به شکم خودمون برسیم، برای اونا خیرات کنیم، خیرات، و به جای این که فقط اونجا خیرات کنیم، بیرون از قبرستان هم درست و درمون حساب شده خیرات کنیم. و بهترین خیرات جناب اتابکی، بهترین خیرات برای والدین و عزیزانمون خوب بودن خودمونه. تکرار میکنم، یادگار ماندگار محضر شما عزیزان، که بهترین خیرات برای والدین و عزیزانمون خوب بودن ماست، با عمل به قرآن، با عمل به دین، این که ما دل بخواه الله و آل الله باشیم، این خیلی کار میرسه برای اونا. تا اونجا به قول جناب اتابکی که کیفشو ببره،
انشاءالله
واقعا هم کیفشو ببره، چون ما عمل، ببینید ما عمل پدر و مادرمون به حساب میاییم. تا وقتی که عمل هست جناب اتابکی، اونا سهم میبرن. آدم ها با مرگ عملشون تمام میشه، ولی پدر مادرها اینجوری نیستن، همچنان حق دارن، و اگر بچه ها خوب بمانن، پدر و مادر انگار خودشونن دارن عبادت میکنن.
حتی پدر بزرگ مادر بزرگ هم
همچنین. آره نسل و چه بسا اصلا ما الان خدا به ما عنایت داره، مال اون عشقیه که پدر بزرگ و مادر بزرگ ما در روزه سید و شهدا ریخته و گشته و گشته و گشته شده، الان مثلا در راه و صراط بودن مادر اومده. ما عمل پدر و مادرمون به حساب میایم، لذا اگر خوب باشیم براشون کار میرسه، و اونا از خوب بودن ما سهم میبرن و از بد بودن ما به شدت به هم میریزن.
الله.
آره دیگه، فشار قبر یعنی چی؟ فشار قبر یعنی نه اینکه دیواره خود این خاک و قبرستان به میت فشار بیاره، نه نه، اوضاع طوریه که بهش فشار میاد، و اگر بچه ها بد باشن به اون میت فشار میاد، یه فشار قبر مضاعف. ما بچهای پدر و مادرمون دلمون میخواد اونا در یک فراخی جاشون باز باشه، نورانی باشه، باصفا باشه، اون قرب، اون ارتقای وجودی براشون باشه. خب من خوب باشم دیگه
انشالله،
چون اگر من بد باشم بهش فشار میاد. دقت بفرمایید، بهش فشار میاد. این تعبیر دیگه‌ای میتونه از فشار قبر باشه. خب حضرت فرمودن اگه اینا زبان داشتن به ما